بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على محمد
وعلى اله وصحبه وعلى الهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در ذیل حدیث منع فضل ما عبارت و قال لا ضرر و لا ضرار وارد شده. این عبارت رو شواهدی رو بر این که این عبارت در کلام پیامبر صلوات الله علیه متصل به این حدیث منع فضل ما نبوده ذکر کرده بودن. یکی از اون شواهد این بود که مضمون حدیث منع فضل ما اقتضا میکنه که اینها به هم مرتبط نباشن. به دو بیان، بیان اولین هست که لازرن در مواردی که شخصی فضل ما رو منع میکنه به دیگری ضرر نزده بلکه انتفاع دیگری رو جلوش گرفته و از باب عدم نفع هست نه از باب ضرر. نکته دوم این که این نهی که در روایت از منع فضل ما هست این نهی تحریمی نیست، نهی هست کراهی. لا ضرر و لا ضرار به هر معنای از معانیش تفسیر کنیم یک امر الزامی رو داره بیان میکنه نه یک امر استحبابی. آقای سیستانی در مورد این دوتا استدلال یک پاسخهایی میدن. این پاسخ ها بعضیشون پاسخ مشترک بین هر دو وجه، هر دو بیانه، بعضی ها مربوط به خصوص بیان دوم. پاسخ مشترکشون این هست که اصل این دوتا وجه و بیان بازگشتش به این هست که دیگران نسبت به استفاده از فضل ما حق ندارند، بنابراین چون حق ندارند منع از فضل ما مصداق ضرر نیست و کبرویان حکمن هم حرام نیست، موضوعاً داخل در ضرر نیست و حکمن هم حرام نیست، فوقش مکروه است. بعد ایشون میفهمه نه، حق داره دیگری و چون حق داره بنابراین این اشکال وارد نیست. بعد توضیحی که میفرمایند که آباری که اهل بادیه ازش استفاده میکنند این آبار یا از مباهات اصلیه است یا به منزله مباهات اصلیه. آباری که موقوفه وقف عام هست اون هم به منزله مباهات اصلیه است. خب اینها روشنه که یعنی غالب هم لایق بود که غالب هم همینجور باشه. خب در اینجا روشن هست که شخصی که میاد صرفاً حق سبق داره، نمیتواند دیگری رو اختصاص پیدا بکنه به یه نفر. اختصاص حق سبق دیگران رو داره، یعنی میتواند خودش استفاده کنه قبل از اینکه دیگران استفاده، اگه تضاهم بود بین استفاده خودش و استفاده دیگران خودش مقدم است، حق اولویته. نمیتونه وقتی خودش استفاده نمی کنه دیگری رو مانع بشه. خب این واضحه. عمده در جایی هست که ملکش باشه. شون میگه ملکم باشه، این به بنا اغلا ملکیتش یک ملکیت محدوده‌ای هست که اینجور خوردن دیگری و حیوانات و وضو گرفتن و امثال اینها رو اختزا نمی‌کنه که من بشه منع کرد. و ایشون بعد مثال میزنن، یک مطلب دیگه رو هم اشاره میکنن. ما در بحث انهار کبیره هم همین مطلب رو قائل هستیم که در انهار کبیره خوردن از آب و خوردن از وضو گرفتن از انهار کبیره جایزه، ولو رضایت مالک احراز نشه، بلکه ولو مالک نهی کنه. این چون اصلا نهی مالک در اینجا مؤثر نیست، یا اینکه در مالک ها صغیر و مجنون و امثال این ها باشه که این صغیر و مجنون باید مراعات قبطش بشه و امثال این ها، ولو این ها باشه ما میگیم اینجور تصرفات مانعی نداره، سری اغلا بر این مطلب قائم شده.
انهار کبیره چجوری مملوک میشن؟
نهرش خودش کنده و آب رو به طرف اونها، زمینش با خودش بوده، راه رو عوض کرده، انداخته تو اون مسیر. الان توی عراق به خصوص بحث دجله و فرات خیلی وقتا راه های انحرافی داره که اصطلاحا بهش میگن شریعه. شریعه اون راه های فرعی هست که مثلا مینداختن توی زمینی توی منطقه‌ای، بعد دوباره برمیگرده میره دو اون چیز اصلی، رود اصلی. اینها در اون منطقه‌ای که قرار میگیره در واقع یک نوع حیازت اون آب مباح هست به وسیله کشیدنش تو زمین و همسالین. خب آقای سیستانی اینجوری میفرمایه
حق اولویت همیشه فقط مرجح باب تزاهمه یا در منحنفی؟
نه، حالا اینجا بحث باب تزاهم به اون معنا نیست، اون باب نیست. باب تزاهم بحث اینه که حقی که حق سبقی که از روایات به دست میاد، من سبق الی ما لم یسبق الی، اون حق اولویت فقط اثبات میشه. یعنی وقتی ملک ملک عامه، موقف عامه، اون مقداری که از عدل استفاده میشه، تهجیر، کسی که تهجیر میکنه احیا نمیکنه، تهجیر حق سبق میاره، حق اولویت میاره، اما مالکیت رو ایجاد نمیکنه. چون مالکیت ایجاد نمیکنه، بین حق اولویت و حق سبق و مالکیت خب فرق دیگه. عرض کنم خدمت شما و سیستانی یک نکات دیگر اینجا تعریف میشن، بعد به اون نکات میپردازیم. خب یه نکته ابتداءاً دیر در جلسه قبل عرض کردم در مورد اینکه آقای سیستانی به یه سری از کلمات علما تمسک می‌کنه، اونا بحثاش گذشت، ولی من الان اینجا وارد اصل بحث می‌خوام بشم. اون اینه که به نظر می‌رسه که بحث انهار کبیره و بحث مانحنفی فرق داره. انهار کبیره یه بحث هست و ما نحنفی بحث دیگری هست، و اصلا ما نحنفی رو نباید داخل در اون بحثا مطرح کرد. حتی بحثی که ملک البئر بالاحیاء هم نباید داخل در این بحث قرار بدیم. ببینید در بحث روایت مورد نظر ما این هست که لا ضرر ولا ضرار قبلش دو قطعه وارد شده، یکی منع نقع الماء، نقع البئر، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل البادیه فی مشارب النخیل انه لا یمنع نقع البئر، بعد و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع بهی فضل کلعه، و قال لا ضرر ولا ضرار. اونی که لا ضرر ولا ضرار قطعا اگر تحلیل باشه، تحلیل اونه قطعه اخیره، این که تحلیل بر اولی بودن هست خیلی روشن نیست. اون بحثی که عبارتی که قیدی که بعد از متعقب به جمله متعدده حکمش چیه، اون مقداری که مسلم هست به جمله اخیر میخوره، اما خوردنش به بقیه جملات و این قل و قلت و اون بحث ها رو داره. پس بنابراین ما لا یمنع فضل ما ان لیمنع به فضل و کلعن رو باید با لا ضرر و لا ضرار بتوانیم توضیح بکنیم. این لا یمنع فضل ما ان لیمنع به فضل و کلعن معناش اینه که شما به خاطر اینکه فضل کلع را میخواید منع بکنید حق فضل ما ندارید، ولی اگر فضل کلعی مطرح نبود اصلا کلعی وجود نداره، یه آب اونجا هست، این نهی اون ربطی نداره. این نهی هست به خاطر اینکه اون فضل کلع رو شما حق ندارید. یوم نبی فضل کلع که تو جلسه قبل عرض کردم، این در واقع ضرری که اینجا هست به اعتبار این هست که شما جلوی استفاده شخص از فضل کلع رو میگیرید، جلوی استفاده شخص از فضل کلعه. این به این اعتبار زلعه، نه به این اعتباره که در خود فضل ما حق دارم. اگر در فضل ما حق داشته باشن نباید به خاطر اون کلعه پاش وسط بیاد.
انهار کبیره خود فضل
ماه، بهری که من اذا ملکل بهر بله یا خود آبه، لا یمنع نقل بهر، اون بحث همون مایی هست که به اصطلاح بئری که محیات به احیا هست، مملوک به احیا هست و امثال اینها. اون قطعه اول اگر تعلیل شده بود خب این بحثا خوب بود، ولی تعلیل بعد ایشون نکته جالبی که هست بحث آبار رو کشیده پیش کشیده که نه نقل بر تو ذهنشون اومده. تعلیلی که ایشون میکنه میگه آباری که ان الآبار التي كان اهل البادیه يستفيدون من ماها، تعبیر آبار تعبیر کرده، در حالی که اینجا بحث دو تا حکمه، یکی قضا انه لا یمنع نقل بئر، یه بحث انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاءن، یه چیز دیگه است. اون فضل ماء اصلا معلوم نیست مربوط به بئر باشه، ممکن مربوط به همون به اصطلاح آبهای چشمه باشه و چیزهایی که به بئر و به اون معنا ارتباط نداشته باشه. بنابراین اون بحثایی که ایشون مطرح میکنن اون بحثا به نظر میرسه اینجا نباید بحثش، خب در جای خودش اصلا باید بحث بشه. البته من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحث انهار کبیره، انهار کبیره خودش بحث داره، البته بعید نیست مطلب ایشون، نمیخوام مطلب ایشون هم رد کنم، ولی میخوام بگم اون بحث در جای خودش باید بحث بشه و اون شاید اینقدر ارتباطی با بحث ما نداشته باشه.
احتمال هست به اولی بگه شما میگید
نه، قدر مسلمش دومیه، قدر مسلمش دومیه و ما باید ارتباطش با دومی توجیه کنیم. عمده مشکل ارتباط با دومی رو باید توجیه کرد. خب یه نکته اینجا، یک مطلبی رو آقای سیستانی اشاره می‌فرمایند، یک اشکالی به مرحوم آقای حکیم مطرح می‌فرمایند. میگن مرحوم آقای حکیم بله حالا یه نکته‌ای رو من اینجا قبل از اینکه به کلام مرحوم آقای حکیم برسیم اشاره بکنم، اینو تفصیلش بعداً باید بهش بپردازیم. آقای سیستانی اشاره میکنند که کسانی که تصور کردند که بئر مملوک رو شخص حق داره آبش رو در اختیار دیگران نگذاره که ازش بخورند و یا ماشیشون ازش استفاده کنه، اینها تصور کردن خب لازمه ملکیت این هست که حق منع دیگران رو هم داشته باشه. ایشون میگه این لازمه ملکیت مطلق است که افراد حق منع دیگران داشته باشن، ولی ما در بحث بئر و امثال اینها یک ملکیت مطلقه به نحوی که بشه اینجور معنها رو انجام داد، اینها رو ما استفاده نمی کنیم. از اول ملکیتی که اینجا جعل شده به بنا عقلا یک ملکیت محدده هست، بنابراین ملکیت مطلقه نیست که ما بخواییم به وسیله اون ملکیت مطلقه این عرض کنم خدمت شما این هر صحبت ها رو بکنیم. ما حالا این یه بحثی باید بعدن بکنیم. به نظر میرسه لا ضرر و لا ضرار در رتبه سابقش نباید در مقطع نظر از لا ضرر و لا ضرار موردش موردهایی باشه که ملکیت ملکیت مقیده و محدود بودنش ثابت بشه. خود لا ضرر میخواد بگه ملکیت ها محدوده، لا ضرر محدود کردن ملکیت هاست به عدم اصرار. یعنی لا ضرر میخواد بگه که الناس مسلطون علی اموالهم به قدری نیست که بخواهد یک ملکیت مطلق رو بیاره، از اول یک ملکیت حالا یا موضوعا یا محمولا یک نوع تقییدی هست نسبت به کارایی لا ضرر، کارایی سلطه و ملکیت و امثال اینها. این رو حالا بعدن باید بحثش بکنه. یه چیزی در داخل پرانتز باشه که آیا ما باید در رتبه سابقه احراز کنیم که ملکیت ملکیت محدود است یا خود لاذرن میخواد ملکیت رو محدود کنه. ما ممکنه این رو استظهار کنیم که خود لاذرن آمده برای محدود کردن ملکیت، برای محدود کردن ملکیت. خب البته اون وقت باید بحث بکنیم آیا ملکیت رو داره محدود میکنه یا سلطه‌ای که از لوازم ملکیت محدود میکنه، یعنی موضوع رو تغییر میزنه یا حکم رو مقید میکنه. حالا این بحث هاییست که بعداً باید بهش بپردازیم، خیلی مهمه توی این بحث و در فهم نحوه روایت لاضرر این نکته خیلی تعیین کننده است. حالا این
دوران بین ارشاد و تأسیس
نه، حالا اوناش بحث های دیگه یه که بعداً در مورد صحبت میکنیم که ببینیم چی به چی باید این بحث ها چگونه باید دنبال کنه. آقای سیستانی یه مقدار، حالا همینجا یه مقدار ترتیب رو به هم بزنم. آقای سیستانی یه مطلبی رو اینشون اینجا متعرض میشن، میگن بعضیا گفتن که اینجا سیره عقلا وجود داره، ولو سیره عقلا وجود داره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این راده از اون سیره عقلاست، راده از اون سیره اغلاست، بنابراین نمیشه به اون سیره اغلا تمسک کرد. آقای سیستانی میگن نه، این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نمیتونه راده سیره اغلا باشه، چون این یک حکم تأسیسی شرعی رو بیان نمیکنه، بیان یک حکم اغلایی است. اگر خود همون حکم اغلایی یک قید و قیوداتی داشته باشه، این نمیخواد اون حکم اغلایی رو رد کنه. این بحثی که ایشون اینجا مطرح کرده به نظر میرسه اصلا نباید این بحث رو ایشون اینجا مطرح میکرد، چون اگر ما فرض بکنیم که اغلاءن برای غیر در این مال حق قائل هستند، اینجا لا یحل مال امرئ مسلم اقتضا میکنه که غیر حق داشته باشن. لا یحل مال امرئ مسلم نمیخواد بگه که مالی که دیگری حق داره صاحب حق نمیتونه از این مال تصرف کنه. اینه که نمیگه مالک، فرض کنید که شخصی خانه ملکشه، منافع این خانه مستأجر مالکه، آیا لا یحل مال امرئ مسلم میگه که شما از این خانه میتوانید جلوی تصرف مستأجر رو بگیرید چون مالک چیز هست؟ این که نمیشه. اگر شما فرض کردید که اغلا فرض کردن که اغلا ملکیت افراد رو نسبت به آب یک ملکیت محدوده می دانند و حقی برای غیر در این مال قائلند، اگر عقلا حق قائلن لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، آیا این میخواد بگه که شما حقی که در این مال دارید نمیتوانید از این حق بهره مند بشید غیری که زی حق هست؟
خودت عقلایی معنای
زنده ارد تیم
همون کیسش داری گفتن این ناظر به همون چیزای
عقلا. نه بس نه، این هیچ وقت منهای اون بحثا لا یحل مال امرئ مسلم، یعنی هر چیزی هر کسی که در اون حدی که مالک هست نسبت به اونی که مالک هست حق چیز نداره. اگه ملکیت شما محدوده، در اون محدوده ای که ملکیت دارید حق ممانعت غیر ندارید.
اطلاق
تعیین خود موضوعش که تعیین نمیکنه، فرض اینه که مال محدوده، اینی که هیچ کس نمیتونه قائل بشه، اصلا توهم نمیشه کرد که شما مال اگر ملکیتش محدوده باشه جواز تصرف مطلقه داشته باشه، که توهم نمیشه اصلا.
بخوایم ادعای ایشون چیه دقیقا؟
ادعای ایشون این هست که کسی نمیتواند به لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه به عنوان راده سیره عقلا تمسک کنه. بحث اینه که سیره عقلا چیه؟ سیره عقلا این هست که میگن کسی که اموالی، یعنی آبی که داشته باشه، آب ملکیتش مطلقه نیست، ملکیت محدود است. این ملکیت یه موقعی ببینید ما میگیم که نسبت به عقلا شخص رو مالک میدانند، نسبت به مالک مطلق میدانند، ولی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو در اینجا تخصیص میزنن، میگن ولو مالک هست ولی ملکیت سلطه مطلقه نداره، سلطه مقیده داره. یعنی اون نسبت به حکمش که مرحوم جد ما یه رساله‌ای داره که اخیراً هم چاپ شده در موردی که ایضاح الاحوال فی احکام الحالات الطاریه علی الاموال، بحثشون اینجور هست که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم یک قاعده‌ای هست، استثناءاتی داره، استثناءات قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو ایشون ذکر کردن، رو در موردش بحث کردن، انار کبیره و اینها رو هم در ذیل همین بحث آوردند و اینها. خب اون یه نگاه هست که ما اصلا میخواییم بگیم اینها تخصیصات قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم در بعضی موارد تخصیص خورد، یکیش این مورد هست. آقای سیستانی با این نگاه نمیخواد بحث رو دنبال کنه. نگاه ایشون اینه که اصلاً به سیره اغلا ملکیتی که در حق کسانی که مالک بر هستن جعل شده، ملکیت محدود، خود ملکیت محدوده نه حکمش. اگر حکمش محدود بود، محدودیت مال حکمش بود، اون بحثایی که ایشون مطرح میکردن جا داشت، ولی خود موضوع محدوده، یک ملکیت مقید است، ملکیتی که با ذی حق بودن دیگری جمع می شود. مثل شبیه چی؟ فرض کنید شما مالک یک خانه بودید، این ملک رو اجاره دادید، بعد فرض کنید اونی که اجاره دادید بعد فروختید خونه رو، این ملک به مشتری چجوری منتقل میشه؟ مسدوب المنفع منتقل میشه. بنابراین اصل ملکیت مشتری مسدوب المنفع است، یعنی جمع شده بین ملک مشتری نسبت به عین و مسدوب المنفع بودن نسبت به انتفاعش بودن در مدت اجاره، امثال اینها. خب بحث سر این هست که خب اگر ملکیت یک شخص ملکیت مقیده باشه و با حق دیگری در این ملک با هم جمع شده باشن، این ملکیت اقتضا نمی کنه که شما نتوانید در به حق داشته باشید، زی حق رو از حقش من کنید، بلکه برعکسه. این مال امرئن فقط اختصاص به مال نداره، که اون حقه که شخص هست اون رو هم میگیره،
مثلا لایحه از اول نمیاد،
چی؟ نه دو بحث دارم، من دو تا اشکال دارم، دو تا اشکال دارم. یک اشکال اینه که لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، میخواد بگه هر کسی که نسبت به یک مالی داره در اون محدوده‌ای که مال داره دیگران باید رضایت شرطه. ولی اگر از اول ملکیتش مقیده باشه، محدوده باشه، در خارج از اون محدوده که نمیشه به این تمسک کرد، از توهم نمیشه که بخواید به اون جوابها بپردازید. اگر هم این توهم بشه، خب من خودم مالکم، اون ذی‌حقم حق داره. این مال لایحه لو مال امره فقط هم مال که نیست، در مورد حق هم هست. حق دیگری هم که حق داشته باشه، اون هم لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه. چرا شما در مورد فقط خود اون مالک این رو دارید پیاده میکنید، در مورد اون ذی‌حق چرا پیاده نمیکنید؟ اینه که این روایت اصلا نباید بحثش رو اینجا وسط کشته میشه. این روایت بنابر این فرض است که ما بگیم، من احتمالم میدم آقای سیستانی اینو میخواد بگه، میخواد بگه اولا بنای عقلا ملکیت محدوده داره، یه بیان. بیان دوم اگر با بگیم نه ملکیتش هم مطلقه هست، عقلا در مورد ملکیت مقیده سلطهشون گاهی قد سلطه مقیده است،
حکمش محدوده.
این که حکمش محدوده رو این لایه الا مال امرئن رو میخوان انقلت کنن،
ملکیت مطلقه سلطه محدوده.
در مورد ملکیت مطلقه‌ای که جعل شده، گاهی اوقات عقلا ممکنه سلطهشون مقیده باشن. یعنی قاعده این که شخص رو یه ملکیت مطلقه براش قائل میشن، این لازمش این نیست که الناس مسلطون علی اموالهم رو عقلا در همه جا قائل باشن. ممکنه در بعضی موارد عقلا ولو این که ملکیتش رو تغییر نمی‌کنن، حکمش رو تغییر کنن.
اجاره اینا هم سلطه است، ملکیت
منافع. حالا اون طبیعتاً همین جوره دیگه.
ایشون ملکیت مقیده رو تصریح میکنه؟
بله بله بله. من فکر میکنم یه مقداری در تقریرات بحث ایشون بحث درست منعکس نشده. ایشون باید مرادش این باشه، ولی اینکه این بحث رو این وسط پاشو کشیدن وسط اصلا جا نداره با اون فضایی که ایشون بحث رو دنبال کرده. این نباید این رو میکشیدن. عرض کردم با اون نگاهی که مثلا مرحوم جد ما به این بحث داره و بحث انهار کبیره و امثال اینها رو استثنای از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگیره، به عنوان استثنا میگیره، تو اون نگاه خوبه، میگیم اینا استثناء هاست. خب شما میگید که اغلا استثنای اغلایی لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه باعث میشه استثنا بودن این رو از دفع کنه. خب ایشون جواب میده که نه، نمیتونه اون استثناء رو دفع کنه، چون این انصراف داره به همون محدوده امر اغلایی. و این بحثا، این بحثا در صورتی هست که ما جواز تصرف در یک مال رو در اینجور موارد از باب استثناء الناس مسلطون علی اموالهم بگیریم، نه اینکه از اول ملکیت رو ملکیت محدوده تلقی کنیم. خب حالا
ما این لا یحل مالش اونجا رو به حقم تفسیر کرد، به حقم میخورن
مال ظاهرن. حالا علاوه بر این که تو بعضی حالا بعضی نقل ها یه حقم اضافه داره، من نمیخوام به اون نقل ها تمسک کنم، ولی مال به نظر میرسه مراد اینه که کسی که نسبت به یک شیعی یک اعتبار اغل، مال به یک معنای عامتری از مال و حق هست. یعنی من اگر نسبت به یک شیعی اعتبار اغلای مالیت یا حقیت، یعنی به تعبیر اینجوری تعبیر بکنم، یا کلمه مال ذاتاً یک معنای عامیه موارد حق رو میگیره، یا لااقل به تناسبات حکم و موضوع به الغای خصوصیت عرفی، یه مال خصوصیت نداره. حالا شما در حق دیگری میتوانید بدون طیب نفس
منفعتی
که مستأجر مالکه میشه تصرف کرد، امثال اینا. این اختصاص به عرض کنم یک مال به اون معنای خاص خاص خودش،
حق به این معنا هم یعنی شامل میشه حق این حق،
ولو با الغای خصوصیت عرفیه از این روایت.
اون مبلغی که ملکیت خودش قابل جعل نمیده، منتظر بود که تکلیفش میگیره مالیت
نه حالا اونا رو بحثا رو وسط نکشید، اینجا خیلی دخالت نداره. خب
اون لازم به آثار است.
حالا اجازه بده اون مالیاتی، حالا اجازه بده دخالت نکنه اون بحث فعلا وارتش. خب اما عرض کنم خدمت شما، ایشون حالا اصل بحث، ایشون بعد اینجا یک نکته‌ای رو متذکر میشن، میگن آقای سیستانی در اینکه در انهار کبار میشه وضو گرفت، میشه آب خورد، میشه امثال اینها رو به سیره متشرعه تمسک کردن. ایشون میگه نه، اینجا جای سیره متشرعه نیست، سیره متشرعه جایی هست که متشرعه به ما متشرعه یک مطلب گفته باشن که ازش حکم تأسیسی شرعی استفاده میشه، ولی اگر متشرع به ما هم اغلا مطلبی رو گفتن، دیگه این سیر اغلاست نه سیر متشرع. بنابراین این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم، سیر اغلاست نه سیر متشرع. ولی به نظر میرسه که ما دو جور تمسک به سیره متشرعه داریم. یکی سیره متشرعه به ما متشرعه در اموری که عقلا مطلبی ندارن، اصل مثلا موضوع شرعی هست، متشرعه نماز صبح دو رکعتی میخونن، نماز ظهر چهار رکعتی میخونن، خب این یه سیره متشرعه است. این سیره متشرعه کشف از حکم تأسیسی شرع میکنه، ولی همه جا سیره متشرعی که بهش تمسک میکنن از این قسم است. بعضی وقتا به سیره متشرعه در اموری که اصلش عقلایی هست تمسک میشه برای اثبات اینکه شارع امضا کرده. یه موقعی شما امضا شارع رو از عدم رد استفاده میکنید در سیره های عقلایی، خب اون یک راه هست، اون راه گاهی قد مشکلاتی داره. این هست که ممکنه بگید شما شارع رد کرده باشه، به ما نرسیده باشه امثال اینا، اون انقلت و قلت های خاص خودش رو داره که چجوری از عدم وصول رد، عدم صدور رد رو استفاده میکنیم. اون خیلی خودش یک دنگ و فنگی داره، یک مشکلاتی داره که اون مشکلات رو باید یه جوری حل کرد. ولی برای اینکه از اون مشکلات ما در امان باشیم، یه راه دیگه این هست، میگیم این سیره عقلا سیره ایست که متشرعان بهش عمل کردن. اگه شارع رد کرده بود، متشرع دیگه به این سیره عقلا عمل نمی کردن. از سیره متشرع امضای شارع رو مستقیم میخوان استفاده کنن، عدم رد رو میخوان استفاده کنن.
این تأسیسیش بود،
این امضاییه، ولی امضایی هست نه سیره متشرع میگن، بله نه اصطلاحا هم میگن. ما این دو جور، این اتفاقا این خلط شده تو کلمات، خلط شده تو کلمات. ما به سیره، ما سه جور سیره تمسک میشه کرد، یک سیره عقلا، یک سیره متشرع به ما هم متشرع، یک سیره متشرع به ما هم عقلا. این سیره متشرع به ما هم عقلا یک شیء سومی هست که در کلمات علما هم بیشتر تمسک شده، و اینکه ایشون منحصر بکنیم به این دوتا درست نیست. این خودش یک قسم سومی هست، سیره متشرعه به ما هم اغلا. فایده تمسک به این سیره متشرعه به ما هم اغلا این هست که کشف عدم رد و کشف امضای شارع مستقیم میشه دیگه، داخل در اون بحثا و مشکلاتی که
سیره اغلایی که امضا شده
اب نداره، یعنی سیره اغلایی امضا شده رو ما مستقیم اثبات میکنیم. این فرق داره
از سیره
متشرعه، سیره اغلای امضا شده، در حالی که اون سیره اغلا سیره اغلای خلخته خامه. ما سیره اغلای امضا شده رو که میخواییم اثبات کنیم، از سیره متشرعه به ما هم اغلا اثبات میشه. به این اشکالشون به مرحوم سید مرحوم آقای حکیم به نظر صحیح نمیرسه. خب
بعد اینو چجوری تشخیص بدیم که وقتی مثلا الان آقای حکیم گفته سیره متشرع کدوم میکرد اقسامه؟
آها، حالا این نکته رو ضعیمه بکنم. گاهی اوقاتم در سیره متشرع ما نمیدانیم که این به ما هم متشرع هست یا به ما هم اغلا. جایی که در اصل ثبوت سیره عقلا بر یک مسلب شک داشته باشیم، اینجا هم مجرای تمسک به سیره متشرع است. به این عنوان میگیم یا این سیره متشرع به ما متشرع بوده است که از او حکم تأسیسی شرعی استفاده می شود، یا سیره متشرع به ما هم عقلا بوده است که سیره عقلایی امضا شده استفاده می شود. پس علا ای تقدیر حکم شرعی را از این استفاده می کنیم، یا حکم شرعی تأسیسی جامع بین حکم شرعی تأسیسی و حکم شرعی امضایی. و این خیلی وقتا از این قسمه علتی که بحث سیره متشرع رو پاش وسط میکشن، به دلیل اینکه براشون واضح نیست که سیره متشرع ثابت یا ثابت نیست. اون مقداری که براشون مسلم هست سیره متشرع بودنشه. میگن حالا آیا این چیزی بوده که در عقلا هم، فرض کنید در خبر واحد ما میگیم حجیت خبر ثقه، معلوم نیست عقلا هم خبر ثقه رو حجت بدانند، ولی متشرع خبر ثقه رو حجت میدانند. بنابراین یا امضاءً اعتبار خبر ثقه اثبات میشود یا تأسیساً. خیلی وقتا از این قسم هست. خب این بحث این اشکال اینها همه اون اشکال خاص، اشکال عامی بود که آقای سیستانی دو تا بیان عرض کنم خدمت شما، دو تا بیان رو اشکال مشترک به اون دو بیان بود. اما یه سری بحثایی دارن که فقط در مورد بیان دوم هست. اون بیان دوم این بود که نهی در مورد حدیث نهی تنزیهی است، بنابراین لا ضرر و لا ضرار نمیتواند قاعده‌ای باشد که روایت مورد او باشد، چون لا ضرر و لا ضرار تنزیهی نیست، تحریمیه. این آی سیستانی اینجا دو تا اشکال مطرح میکنن. یک اشکال این هست که فوقش ما ممکنه بگیم لا ضرر و لا ضرار در این روایت تنزیهیه، در جایی دیگه تحریمیه. ما دلیل نداریم که لا ضرر و لا ضرار در همه جا به یه معنا باشه. ممکنه
جامعه اشه
ممکنه. حالا سب کنیم، حالا لا ضرر و لا ضرار دو گونه بر به تعبیر ایشون فیکون لحاظ الحکم ای لا ضرر مستویان مستوان اخلاقی تمثل فی حدیث منع فضل الماء و مستوان الزامی و هو المراد به فی حدیث ثمره و نحوه و وحدت اللفظ لا تفرض وحدت المعنا بعد قضاء القرائن خلافها. قضاء انگار بمیخواد به خلاف حالا مهم است. خب این یه بیان. یه بیان دیگه این هست که ایشون میگه که اینا همه اشکالات در صورتی هست که ما لا ضرر و لا ضرار رو بگیم در کلام پیغمبر چسبیده، ولی اگر لا ضرر و لا ضرار رو امام علیه السلام متصل کرده باشه، ما یه ارتباط لا ضرر و لا ضرار رو از راه دیگه هم اثبات کردیم. اون راه اینه که از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت هست، و اینجا همین مقداری که بین لا ضرر و لا ضرار ارتباط باشه با مورد کافی هست برای اینکه بتوانیم از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت به اون امام علیه السلام تمثل کرده باشه. لکفایت تفاوت روحی و البدعی بین الامرین فی مثل ذلک کما تقدم نظیره فی حدیث شفع. حالا این دو تا بحث رو انشاءالله ما شنبه در موردش صحبت میکنیم. و حالا منهای این بحث این یه اشاره اجمالی هم به اون بحثی که عرض کردم، اساسا آیا این فضل ما چه شکلیه، تحریمیه، با توجه به روایت های خاصه که در بحث فضل ما هست اون حکمش چه شکلیه. اون یه برسکن روایت های خاصه زیادی تو ما نحن فی در خود اون روایت باید بررسی بشه. بدون بررسی اون روایات ما نمیتوانیم این حدیث شریف رو معنا کنیم و تحریمی یا تنزیهی بودنش رو نتیجه گیری کنیم. این انشاءالله تو کلاس راهنما مقتدا اون روایت رو بررسی میکنیم. و صلی الله علیه.